بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به کفش و دمپایی و سلامتیست. در پوشیدن کفش، پوشیدن دمپایی سلامتیست برای بدن و رنگش و شکلش هم دخل داره. حالا هم یک سری توصیاتیست که باید عمل بشه. یکی از این توصیه ها این است که می‌فرماید زمانی که وارد خونه می شوید کفش ها را بکنید، دمپایی را جدا کنید و بکنید، و زمانی که غذا می خورید باز هم کفش ها را بکنید، زیرا این برای پا بهتر است و سبب راحتی پا می شود. امام صادق وارد بر شخصی شدند، فخلع نعله، نعلش، کفشش، دمپاییش را کندن، سپس فرمودن اخلعوا نعالکم. اینجور موارد کفشای خود را بکنید، فان النعل اذا خلعت استراحت القدمان، زیرا اگر کفش ها را بکنید و دمپایه ها را بکنید پاها استراحت بکنه، راحت میشه، استراحت القدمان. پیامبر هم میفرمایند اذا اکلتم فاخلعوا نعالکم، هر قضا خوردی کفش های خود را بکنید، نعل خود را، دمپایی خود را بکنید. فإنه أروح لأقدامكم، زیرا این برای پاهاتون بهتر است و سبب راحتی پا می شود. در یه روایت فرماید فإنه سنتون جمیله، این سنت پیامبران است، کفشارا موقع غذا خوردن می کنند و جدا می کنند از پا. و أروح للقدمین، سبب راحتی دوتا پا می شود. این توصیه اول بود. توصیه دوم این است که می‌فرماید زمانی که می‌خوای کفش بپوشی اول کفش راست بپوش، بعد کفش چپ. و زمانی که می‌خوای کفش را از پا خارج کنید، پس کفش را بکنید، اول کفش چپ را بکنید، سپس کفش راست را بکنید. پیامبر می‌فرماید اذا لبستم متوضعتم فابدؤوا بیمامنکم، هرگاه چیزی پوشیدی یا وضو گرفتی یا دستان را شستید یا پاها را بشورید، فابدؤوا بیمامنکم، با راست شروع کنید. اگر چیزی می‌پوشی باید با راست شروع کنید، اگر دستان را می‌شوری اول راست را بشورید، اگر پاها را میشوری اول راست را بشورید، پای راست را. فابدؤوا بما یامنکم، کلن با راست شروع کنید. و کان ابو عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق می فرمودن اذا لبست نعلک او خفک فابدأ بالیمین، هرگاه نعل دمپایی کفش را میپوشی اول با راست شروع کن، و اذا خلعت فابدأ بالیسار، و هرگاه کفش را کندی و مخواستی بکنی اول چپ را و کفش پای چپ را بکن، بعد کفش پای راست را. این دومین توصیه بود. سومین توصیه می فرماید هیچ وقت و ابدا این کار را نباید بکنید، اینکه با یک کفش راه برید یا با یک دمپایی. پیامبر نهی فرمودند ان یمشی الرجل فی فرد نعل، پیامبر نهی فرموده که شخص با یک دم پایی و یا با یک کفش حرکت کند و راه برود. در یه روایتی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید انه یتخوف منه الجنون، این ترس هست کسی که با یک کفش راه می رود، این ترس هست که مبتلا به جنون بشه. روایت دیگری می فرماید لا تمشی فی حذاء واحد، با یک کفش راه نرو. لانه اذا اصابک مس من الشیطان، زیرا اگر مسی از شیطان به شما رسید، لم یکد یفارقک الا ما شاء الله، این از شما جدا نخواهد شد مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی بخواهد. در یه روایتی می فرماید فان الشیطان اسرع ما یکون الى العبد اذا کان علی بعض هذه الاحوال، انسان اگر در این حال یعنی با یک کفش و چی حالتهای دیگری است که تخلی در قبرستان و امثال این و تنها بخوابد، می فرماید در این احوال شیطان به انسان سرعت می کند و شتاب پیدا می کند و سریعتر به انسان آسیب می زند. بعد فرمود که انه ما اصاب احدا شیئون على هذا الحال فکاد ان یفارقه، کسی مبتلا نمیشه، بیماری بهش اصابت نمیکنه، مشکلی بهش اصابت نمیکنه، مبتلا نمیشه و در این حال و بعد از او جدا بشه مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی بخواهد. پس مستفاد از این روایات اینه، این یک نکته ضعفی برای انسان محسوب میشه، انسان در نکته ضعف قرار میگیرد و شیطان در این حال بر او مسلط میشه. شیطان همیشه همراه انسان هست، میکروب و ویروس همیشه دورور انسان وجود دارد، در دهان انسان وجود دارد، ولی نکته های ضعفی وجود دارد که شیطان میتواند بر انسان مسلط بشه و یکی از این نکته های ضعفش این که انسان با یک دمپایی حرکت کند. البته این نوع آسیبی که شیطان در این احوال به انسان میزند و میرسوند، نوع این آسیب حالا خیلی معروف نیست ولی قدر متيقنش آسیبهای روحی روانی و عصبی است. سبب میشه مثلا انسان دیوانه بشه، باعث جنون میشه، دلیل داریم، روایت خاصی داریم، باعث جنون میشه، مبتلا به یه بیماری سخت که از او جدا نمیشه و این بیماری های عصبی به طور کلی سخت است و قابل درمان نیست. البته این احتمال هم هست که اگر کسی در این حال مثلا اتفاقی مبتلا شد به یک بیماری، این بیماری سخت خواهد بود و از او جدا نخواهد شد و خوب نخواهد شد. هر بیماری یعنی در حقیقت بیماری را تشدید میکنه، بیماری که در اون حال اتفاق میفته تشدید میکنند. خیلی خوب، این که عرض کردم کلن شیطان همراه انسان هست، میکروب و ویروس اطراف انسان هست، در محل سکونتش هست، در غذاها هست، رو داخل دهان هست، ولی نمیتونه به انسان آسیب بزنه مگر اینکه انسان در یک نقطه ضعفی قرار بگیره و یکی از نکته های ضعفش همین مسئله راه رفتن با یک کفش. این نکته و توصیه سوم بود. توصیه چهارم این است که پیامبر نه فرمودن که شخص ایستاده کفش را بپوشه، باید در حال نشسته کفش را بپوشه، در حال نشسته و نشستنی کفش را بپوشه، ایستاده کفش را نپوشه. همین که پیامبر نهی فرموده معلوم میشه این مشکلی دارد و سبب آسیب و ضرر برای انسان میشود. این توصیه ها تموم شد. بحث بعدی راجع به خوف هست. مسئله خوف امروز نیست و مطرح نیست و کسی از خوف کمتر استفاده میکند. حالا خوف چیست؟ خوف علی القاعده باید بگیم یه حالت جوراب چرمی است یا رو فرشی که هست انسان می پوشه، روفرشیست که از چرم و این کل پارا می پوشوند و علال قاعده باید پوشیدنش و کندنش سخت باشه، راحت نیست. به همین جهت مثلا عامه و اهل تسنن میگه یا باید پاها را بشورید یا اینکه روی خف مسح کنید. تناقضی که در فتواشون داره اینه، یا پاها را باید بشورید واجب دارن، شستن پا واجبه در وضو، یا پاها را باید بشورید یا روی چرم مسح کنید، که همه ما شدیدن از این کار نهی کردن، فرماید روی چرم مسح نکنید، روی خف. اینا بگن روی خف مسح کنید، روی خف مسح نکنید. پس معلوم میشه خف چیزیست که پا را میپوشوند و کندنش سخته که انسان خف را بکند و پاشه بشوره، به خصوص خف را در سفر میپوشند. علی حال این روایات میفرماید که خف، بله خف احکامی دارد، با کفش و دمپایی تفاوت دارد. مستفاد از روایات این است که نعل و کفش با خف تفاوت دارد و احکام خاص خودش را دارد. و معید این نکته که خف غیر از کفش و نعل هست، این روایتی که از پیامبر نقل شده که می فرماید من لم یجد نعلین فلیلبس خفن، کسی که دمپایی نداره، کفش نداره، خف بپوشه. پس خف در حال ناچاری می پوشن. در جایی که کفش نباشه، کسی که کفش نداشته باشد، شاید خیلی لباس محکمی، کفش مستحکمی نیست، یه پوست تنها، این را شبیه به جوراب، بنده عقیده مینه، شبیه به جوراب، شبیه به جوراب است، منتها از چرم، پوشیدنش قدر، کندنش قدری سخت است. به همین جهت، بله، این خودش به تنهایی کافی نیست، چون نرم است و ممکنه مثلا سنگ و خار و اینا به پا آسیب بزنه، ولی از روی ناشاری کسی که کفش نداره خوف بپوشه. پیامبر اینجوری میفرماید، مطلوب علی البدل است. و روایتی هم داریم که پیامبر هم خوف کوچکی میپوشیدن در بعضی جاها. این است که مهم اینه خوف با کفش تفاوت داره، احکامش هم فرق میکنه. عرض کردیم کفش نباید مشکی باشه، نعل نباید مشکی باشه، دمپایی نباید مشکی باشه، اگر مشکی باشه ضرر داره، به انسان آسیب میزنه. ولی راجع به خوف برعکس است. درباره کفش عرض شد که سفید باشه، زرد باشه، مشکی نباید باشه، ولی درباره خوف برعکس است. میفرماید سفید نباید باشه، سیاه باید باشه. این هم چه حالت جوراب دارد. البته از کلمه، از لغت استفاده میشه که خوف چیزی است که زیر و کف پا را میپوشونه. شاید خوف به این معنا باشه که مانند همه روفرشی که میپوشن، فقط مهم این است که زیر پا را بپوشانه که آسیبی به پا نرسد، و اما روی پا شاید نپوشن. ولی عرض شد که از روایت وضو استفاده میشه که نه، کل پا را میپوشوند. خیلی خوب، عرض شد که درباره خوف حکمش با کفش فرق میکنه. کفش نباید مشکی باشه، بلکه سفید یا زرد باید باشه. ولی خوف میفرماید نباید سفید باشه، بلکه باید مشکی باشه. روایتی داریم از زیاد بن منذر قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام وعليه خف مقشور، وارد بر امام باقر شدم در حالی که روی پام، روی من یه خف، یعنی یه خف پوشیدم مقشور، یعنی پوستش را کندن و سفید شده. فقال یا زیاد ما هذا، امام می فرماید یا زیاد این چه کاری، ما هذا الخف الذي اراه عليك، این چه خفی که میبینم پوشیدی؟ قال خف اتخذته، جواب داد که بالاخره این خف است که من این را استفاده میکنم. قال اما علمت ان البيض من الخفاف، یعنی المقشوره من لباس الجبابره، آیا ندانستی که خف پوست کنده و سفید رنگ، کلمه بیض یعنی سفید، سفید رنگ از لباس جباران است، و هم اول من اتخذها، اولین کسی که این خف سفید استفاده کردند و پوشیدند جباران بودند. و المحمر من لباس الاکاسره، خف قرمز هم مال پادشاهان ایران است، اکاسره است، جمع کسرا. و هم اول من اتخذها، اینا اولین کسی است که خف قرمز پوشیدند. و السود من لباس بنی هاشم و سنه، خف های مشکی از لباس های بنی هاشم است و سنت پیامبران است. البته این روایت روایت واحدی است و روایت دیگری هم داره که معید این است که خف باید مشکی باشه، ولی هر دو روایت راویش یکی است و اون محمد ابن سنان است. پس این در حقیقت روایت واحدی است، تا روایت نیست. و اگر این روایت درست باشه خدری کار مشکل میشه که بالاخره خف چون تمامی پا را میپوشونه شاید شبیه کفش امروزی باشه و در نتیجه این میشه که کفش مشکی خوب است. علی حال این چون یه دونه روایت نمیشه روی اون حساب کرد. به طور کلی خف پوشیدن فوایدی دارد که یکی از فوایدش این است که جلو بیماری از سل و جزام میگیرد. بلکه روایتی هم داریم که خف نور چشم را زیاد میکند. این راجع به خف هست که عرض شد امروزه متداول نیست، پوشیدن خف متداول نیست. حقیقتش این است که شبیه یه جوراب چرمی است، کل پا را میپوشه و پوشیدنش سخت است و کندنش هم سخت است. به همین جهت سنی ها میگن روی خف ماسک کنید، نیازی نیست او را بکنید چون کندنش سخت. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به انگشتر و سلامتی است و سلامتی در پوشیدن انگشتر. خب کلن انگشتر پوشیدن مستحب است و سنت پیامبر است. خود پیامبر هم انگشتر می پوشیدن و انگشترشون از نقره بوده. حضرت امیر می فرماید لا تختمو بغیر الفضه، بغیر از نقره انگشتر نپوشید. فإن رسول الله قال، زیرا پیامبر فرمودن ما طهورت کفون فیها خاتم حدید، دستیست که انگشتر آهن دارد هیچ وقت پاک نیست، نجس است، پاک نیست. ما طهورت کفون فیها خاتم حدید، این دستی که در اون انگشتر آهنی باشد این هیچ وقت پاک نمی شود. خیلی خوب، مستحب این است که انسان در دست راست انگشتر بذاره. پیامبر می فرماید به حضرت امیر یا علی تختم بالیمین، انگشتر در دست راست بپوش. فإنها فضیلة من الله، زیرا این یه فضیلتی از خداوند تبارک و تعالی للمقربین، برای مقربان است. سپس فرمود امام حضرت امیر می پرسه بما تختم یا رسول الله، به چه چیزی، چه انگشتری بپوشم؟ قال بالعقیق الاحمر، پیامبر فرمود العقیق قرمز. فإنه اول جبل زیرا عقیق قرمز، اولین کوهی است که اقر لله بالربوبیه، برای خداوند تبارک و تعالی به ربوبیت و پروردگاری اقرار کرده. ولی بالنبوه، و برای من به پیامبری اقرار کرده. ولک بالوصیه، و برای شما هم به وصیت و امامت اقرار کرده. ولی ولدک بالامامه، و برای فرزندانت به امامت اقرار کرده، به امامت فرزندانت اقرار کرده. ولی شیعتک بالجنه، اقرار کرده که شیعیان شما اهل بهشتن. ولی اعدائک بالنار، اقرار کرده که دشمنان شما در جهنمن، به نار، حقشون جهنم است. بهترین انگشتر، انگشتر عقیق هست. فواید زیادی در آثار خوبی دارد، فواید خوبی دارد. این است که پیامبر می فرماید یکی از آثارش و فوایدش این است که حوائج برآورده می شود. و یقضا له بالحسنا، بله بله، سرنوشتش این است که به نیکی رقم می خورد. و الخلاص من الغم و از غم و هم و غم رها می‌یابد. پیامبر می‌فرماید تختموا بالعقیق، عقیق انگشتر عقیق بپوشید. فانه لا يصيب احدكم غم ما دام ذلك عليه، کسی از شما مبتلا به غم نمی‌شود تا وقتی که این انگشتر را دارد. پیامبر می‌فرماید تختموا بالعقیق، عقیق بپوشید. فانه لا يصيب احدكم غم ما دام ذلك عليه. خیلی خوب، بشیر دهان به امام باقر عرض میکند که ایل فصوص ارکب على خاتمی، چه نگینی روی انگشترم سوار کنم و بذارم. امام فرمود یا بشیر این انت من العقیق الاحمر، کجایید ای بشیر، کجایید از عقیق قرمز و عقیق زرد و عقیق سفید؟ عقیق فإنها ثلاث جبال في الجنة، زیرا اینا ستا کوهن که در بهشت هم. کسی که از اینها، از این عقیق بفوشه، من شیعت آل محمد، از شیعان آل محمد، لم یره الا الخیر، جز نیکی و خیر نخواهد دید. و الحسنا، جز نیکی حسنا و خیر نخواهد دید. و سعف الرزق، روزی زیاد میشه. و سلام من جمیع انواع البلا، ایمن میشه، سالم میشه از تمامی انواع بلاهاست. و هو امان من السلطان الجائر، ایمنی از سلطان ظالم. و من کل ما یخاف الانسان و یحذره، از تمامی چیزایی که انسان از اونها حراس دارد و برحذر است، ترس دارد و برحذر است. پس این که امام میفرماید که و هو و السلامه، این سلامتی از تمامی انواع بلاها، خب یقینا بیشتر مراد از بلاها شامل بیماری است، یا خود بیماری ها یا شامل بیماری است. پس اگر شامل بیماری شد داخل در بحث ما می شود و داخل در بهداشت و سلامتی هم می شود. عجیب این است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید مر على مجلودن، از یک کسی است که شلاق میزنن مرور کرد. ففرمود اما انه لو کان علیه خاتمه العقیق ما جلده، اگر انگشتر عقیقش همراهش بود و پوشیده بود او را شلاق نمیزدن. در یه روایت عقیق حرز فی السفر، عقیق در سفر حرز است و حفظ کننده است. از حضرت امیر هم نقل شده تختموا بالعقیق، عقیق انگشتر عقیق بپوشید. لم یزل ینظر الى الحسنا، کسی که انگشتر عقیق بپوشد همواره به نیکی میبیند، خیر میبیند. مادام فی یده، مادامی که در دستان اوست. ولم یزل علیه من الله واقیا، ده محافظی از طرف خداوند تبارک و تعالی از او بایه محافظی خواهد داشت، خداوند او را حفظ خواهد کرد. خیلی خوب، حالا باز سنگای دیگری هست، اونا هم فواید خاص خودشون را دارند. یکی از این سنگ ها فیروزه است، بعد از حقیق فیروزه است. روایتی داریم از علی ابن محمد سیمدی کاتب انه ذکر لعلی ابن محمد ابن رضا امام هادی صلوات الله علیه وسلم انه لا یولد له، به امام عرض کرد که من فرزندار نمیشم، عقیم بوده. امام فرمود اتخذ خاتما فصه فیروزه، امام فرمود انگشتری بپوش که نگینش فیروزه باشه. اکتب علیه، این را روی اون بنویس. رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، قال ففعلت، این راوی عرض میکنه من همین کار را کردم. ذلك فما اتى علي حول، یک سال نگذشت مگر این که من صاحب فرزند شدم. حتی رزقت منها ولدا ذکرا، از خانم خودم، بله خداوند بهم یه فرزند ذکر پسر بهم داده است. روایتی داریم که پیامبر فرمود است که از خداوند میفرماید انی لا استحی، من خجالت، خداوند میفرماید من خجالت میکشم، من عبد، از بندهی که یرفع یده و دستانش را برای دعا بلند کند. و وفيه خاتم فصه فيروزج و در دستش انگشتری که فیروزج داره، نگینش فیروزه باشه. فاردها خواب این دست را برگردونم، من خجالت میکشم این دست را برگردونم و خلاصه حاجتش را برآورده میکنم. روایتی هم داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، نفتقرت کف تختمت بالفیروزج، دستی که فیروزه دارد و انگشتر فیروزه دارد هیچ وقت فقیر نمیشود. نفتقرت، این راجع به فیروزه. دومین چیزی که روایت اشاره میکند جزعه امانیست. روایتی از حضرت امیر فرماید تختمو بالجزعه الیمانی، و جزعه امانی انگشتر، هر انگشتر جزعه امانی بپوشید. فانه یرد کید مرادت الشیاطین، کید شیطان ها را بر میگردوند و بیشتر آسیبایی که به انسان میرسه و حتی بیماری ها از شیطان است که بحثش در کتاب بیماری ها گذشت. سومین، بله، سنگی که روایت متعرض میشه و ذکر میکنه حدید چینی است. حدید چینی است، این برای نیرو خوبه، نیروی بدن را زیاد میکنه. روایت شده که حضرت امیر 4 انگشتر داشت، یتختمو بها، اینها را میپوشید. یاقوت لنیله، یاقوت، انگشتر یاقوت داشت برای اینکه چیزی به دست بیاره، برای نیله. و فیروزج لنصرته، فیروزه داشت برای اینکه پیروز بشه در جنگ. و الحديد الصيني لقوته، حدید چینی، آهن چینی، این برای قوتش، برای که ضعف را برطرف کند و انسان را تقویت میکند. یکی هم عقیق، و عقیق لحرزه، عقیق هم داشتند، انگشتر عقیق هم داشتند برای اینکه این حرز است و از او محافظت میکند. حالا یعنی یک توصیه هم شده و این است که انگشتری که میپوشید اینا تا آخر انگشت بعد انگشت ببرید، وسط یا اول انگشت قرار ندید، آخر. تبلیغ الخواتم میفرماید و بیشتر هم فرماید انگشت کوچیک، انگشتر را در انگشت کوچیک بپوشید و وسطا و سبابه نشده، این انگشت بزرگه و انگشت اشاره نشده. و بیشتر میفرماید انگشت کوچیک و انگشت کناریش. چهارمین سنگی که توصیه شده زمرد هست. در روایت این است که تختمو به زمرد یسرون لا عسرفی، بله، انگشتر زمرد پوشیدن یسر است و آسانیست و عسری در او نیست. پنجمی هم یاقوت است که یکی روایتش خوندیم که حضرت امیر داشتن برای نیلهی. یه روایتی که از پیامبر نقل میشه، قال تختم بالیواقیت فانها تنفی الفقر، با یاقوت ها، یاقوت ها، انگشتر یاقوت، انگشترهای یاقوت بپوشید زیرا این فقر را نفی میکنه. قبلا هم خوندیم که حضرت امیر یاقوت داشتن برای نیل، برای به دست آوردن رزق و روزی و از بین رفتن فقر هست. البته چرا می فرماید یواقیت؟ چون یاقوت انواعی داره، قرمز داره، آبی داره، مشکی داره، شاید رنگای دیگری هم دارد. به همین جهت می فرماید یواقیت. این بحث همون شد، بحث انگشتر. بحث بعدی راجع به پوشیدن طلا. پیامبر نفرمودن برای مرد این است که طلا بپوشد، برای خانم حلال کردن و اینها را ترغیب کردن به پوشیدن طلا. خیلی خوب، مراد این است که از پوشیدن یعنی کل انواع پوشیدن، حتی شامل میشه انگشتر و چیزهای دیگر. روایتی هم داره حتی مثلا گردنبند و امثال اینها. فرمود لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلی فیه، مرد نباید طلا بپوشه و با طلا نماز نخوند. لأنه من لباس اهل جنه، چون این لباس اهل بهشت است. بعد پیامبر به حضرت امیر فرمودند که اینی احب لکما احب لنفسی، برای شما دوست دارم اون چرا که برای خودم دوست دارم، و اکره لکما اکره لنفسی، از بدم میاد از چیزی که برای شما بدم میاد از چیزی که برای خودم هم بدم میاد. لا تتختم بخاتم ذهب با انگشتر طلا نپوشید، فانه زینتک فی الاخره، زیرا این زینت شما در آخرت است. خیلی خوب، البته روایتی که نهی میکنه از پوشیدن طلا زیاد و متعدد است و معلوم است پوشیدن طلا برای مرد است. سوال این است که خب این روایت میفرماید زیرا این لباس اهل بهشت است، خب چه اشکالی داره؟ اگر لباس اهل بهشت باشه بس خوبه انسان بپوشه، لباس پوشیدن لباس اهل بهشت ضرری ندارد، پوشیدن لباس اهل جهنم ضرر دارد. راجع به آهن داریم، میفرماید که از وادی امام صادق فی الحدید انه حلیت اهل النار، این زیارالات اهل جهنم است. راجع به آهن میفرماید و الذهب انه حلیت اهل الجنه، طلا زینت اهل بهشت هم. خداوند طلا را در دنیا زینت خانم ها قرار داده، نساء زن ها، و بر مردا حرام کرده پوشیدنش و نماز خوندن با او. خیلی خوب، شاید مراد اینه، این جور نیست که چون لباس اهل بهشت است بس نباید بپوشیم، نه برعکس، چون لباس اهل بهشت باید پوشید. ولی مراد اینه کسی است که در دنیا طلا میپوشه در آخرت و در بهشت طلا نمیپوشه، این مراده. و مؤیدش این روایت، یعنی به این معنا پیامبر میفرماد من شرب فی آنیت الذهب فی الدنیا، کسی که در ظرف طلایی در دنیا بنوشد لم یشرب فیها فی الاخره، در آخرت با ظرف طلایی نمی نوشد، یعنی به بهشت نمی رود. مراد اینه، اینم فرماید کسی است که طلا می پوشد به بهشت نمی رود، نه اینکه چون لباس اهل بهشت نباید پوشید، اگر لباس اهل جهنم باشه نباید پوشید، ولی اگر لباس اهل بهشت باشه چه اشکالی داره؟ ولی معنا اینه که اگر در دنیا انسان بپوشه و این چون کار گناه است و حرام است و اگر مرتکب این حرام بشه وارد بهشت نمیشه و در نتیجه هم اونجا نخواهد پوشید و از طلا استفاده نخواهد کرد. اما راجع به آهن و پوشیدن آهن و انگشتر آهنی و لباس آهنی، از روایات استفاده میشه که این ضرر دارد. پیامبر میفرماید ما طهرت کف فیها خاتم من حدید، دستی که در اون انگشتر آهنی باشد این دست پاک نیست و پاک نمیشود، نجس است. خب این معناش این نیست که آهن نجس است، فقها فتوا نمیدن که آهن نجس است، بس حالا که نجس نیست نه به معنای نجاست شرعی باید بگیم حتما ضرر داره. بالاخره پیامبر نهی کرده و فرمود پاک نیست، حالا که این دستی که انگشتر آهنی داره پاک نیست. پاک نیست یعنی چی؟ اگر نجاست شرعی نباشد پس نجاست بهداشتی است، یعنی ضرر دارد و آسیب به انسان میزند، از ضررهایی دارد. و شاید ضررهاش اینه که این باعث جذب میکروب بشه، باعث جذب جن میشه، چون اینا به آهن وله دارن. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید جعل الله الحديد في الدنيا زینة الجن، خداوند تبارک و تعالی آهن را در دنیا زینت جنها قرار داده و الشیاطین شیطانها. فحرم علی الرجل المسلم ان یلبسه، حرام است بر مرد مسلمان این است که اون را بپوشد. فی الصلاة در نماز، ولا تجوز الصلاة فی شیء من الحديد، جایز نیز نماز خوندن در حالی که انسان چیزی از آهن پوشیده باشد. فانه نجس ممسوخ، زیرا آهن نجس است و مسخ شده است. حرام نماز خوندن با آهن، بله، با انگشتر آهنی، با لباس آهنی، با زره آهنی و امثال این هاست. حرام همراه کردن شمشیر و امثال این حرام است. چرا؟ میفرماید که چون این زینت شیطان است، زینت جن هست. حالا دو علت داره، یکی این است که بگیم اینا وله دارن و دوست دارن و جذب اون میشن. جن و شیطان سراغ انسانی که انگشت راهنی دارد میان و به او آسیب میزنند. یکیش اینه. یکی دیگری هم اینه، این احتمال را دارد چون اینا زینتشون و براشون ارزشمنده، مانند طلا برای انسان ها، بعدشون میاد از انسانی است که از زینتشون استفاده کنه و زینتشون را تصاحب کنه. این حساب میکنن که این زینتشون را تاراش کرده و برده. مثل این که مثلا ما طلا ببینیم در پای یک گوسفندی یا بزی است، این برای ما این قابل قبول نیست. یک کسی مثلا گوسفند خودشه یا مرغ خودشه یا کبوتر خودشه، مثلا انگشتر طلا در پای خودش قرار بده یا یه چیزی از طلا، ما بدون میاد چون بیان فکر میکنیم این ارزشمنده، نباید جاش اینجا نیست. علی حال این هم، این احتمال هم دارد. در آخر هم روایتی داریم از پیامبر که نه فرمودن اتخذتم به خاتم صفر، مس انگشتر مس هم نه فرمودن، او حدید آهن، این دو تا را نه فرمودن، نه مس خوبه نه آهن خوبه. بحث بعدی راجع به مساکن هست. خلاصه اسلام هیچ جانبی از جوانب زندگی رها نکرده و برای همه جوانب زندگی دستوراتی دارند و توصیه هایی دارند و راجع به مسکن و خانه و محل سکونت هم توصیه هایی دارند و سفارش هایی دارند. این باعث میشه که ضامن سلامتی بشه، ضامن سلامتی و خوشبختی بشر است. توصیه های زیادی راجع به مسکن دارد. اونی که در ارتباط با سلامتی است می‌فرماید مسکن باید وسیع باشه. مهم این است که مسکن باید وسیع باشه. روی این که مسکن باید وسیع باشه و بزرگ باشه تأکید شده است، تا جایی که ائمه و پیامبر تنفر دارند از خانه کوچک و خانه تنگ. پیامبر می‌فرماید من سعادت المرء، از خوشبختی انسان، سعت المسکن این است که دارشت خانش بزرگ باشه، والجار صالح همسایه خوب و صالح باشه، والمرکب الهنی مرکب هنی و راحت باشه. حالا ماشین یا اسب یا هرچی هست باید راحت باشه. روایات به این معنا زیاد است. خیلی خوب، البته خانه کوچک و تنگ باعث شقاوت و ناراحتی و نشوده و شوم است. پیامبر می فرماید که از شومو فی ثلاثه، سه چیز می تونن شوم باشن و نحس باشن، یکی دابه یعنی مرکب، یکی مرعزن، یکی خانه است. و بعد می فرماید شومی خانه این است که تنگ و کوچک باشه و خوب تو جیرانی ها همسایش بد باشه. بله، برای مؤمن توصیه شده که مایت خونش وسیع باشه تا اینکه بپاشانه کارهاشو دیگران نبینن، در معرض دیگران نباشه. اینجور نیست که یه اتاق و یه در هر کی میاد توی این در نگاه کنه که این مؤمن داره چی کار میکنه، نه اینجوری نباشه. نیست که کلن اسلام فرمایت خیلی ترغیب میکنه به اقتصاد کردن. اقتصاد مطلوبه، اقتصاد و کلن کارهای اقتصادی، یعنی که انسان صرفه‌جویی کنه و اسراف نکند مطلوبه. ولی امام صادق می فرماید ان من اقتصد فی بنائه لم یجر، کسی که صرفه‌جویی میکنه در ساخت و ساز، این ثوابی نداره، این کارش اجری و ثوابی ندارد و این کار ممدوح نیست. البته معناش نیست که دست انسان باز است، هر چی دلش خواست بسازد. عمده این است که چیزی بسازد که در او سکونت کند، ساکن بشه. چیزی که در او ساکن نمیشه او را نسازد. این وبالی بر او خواهد بود و حالت خاص خودش داره که بعدا خواهیم خوند. مهم این است که به اندازه نیاز بسازد. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید کل بناء لیس بکفاف فهو وبال على صاحبه یوم القیامه، هر ساخت سازی است که از حد کفایت شخص بیشتر باشد این روز قیامت وبال خواهد بود بر صاحبش. خیلی خوب، اما این است که چه مقدار وسعت خونه، وسعتی که مطلوب است چه مقدار باشد، این به متر تعیین نمیشه، بلکه آثارش مهمه. امام صادق آثارش را بیان میکنه، میفرماید که دار واسعه، خونه وسیع، مؤمن بایستی خونه وسیع داشته باشه که این صفتها را داشته باشد. تواری عورته، او را عورتش، کارهاش و کل کارهای خانگیش را بپوشوند، از چشم و دید دیگران بپوشوند. و سوء حاله من الناس، حالا سوء حالش، حالش و فقرش و کارهاش این هست که را بپوشوند. بالاخره مردم نفهمن چی میخورن، ممکنه یه نون خوش بخورن، یعنی اونو پیاز بود، مردم نفهمن چی بخوره داخل این خونه، چی کار میکنه، چه لباسی بپوشه. اگر کوچک باشه در معرض دید دیگران خواهد بود و سوء حالش برای دیگران مشخص خواهد بود. خیلی خوب، خلاصه سفارش دیگر این است که زمانی که بعد شخص خونه یک مؤمن را ببیند، اینجور گمان کند و پندارد که این آقا مثلا وضعش خوب است، غنی و در رفاه است، اینجوری باید فکر کنه. وقتی ببینه، وقتی ببینه نگه این آقا مثلا فقیر است، مسکین است و ندار است و محروم است، و اینجوری نباشه. عرض شد که انسان باید اظهار نعمت کند، نعمت را باید ظاهر کرد. و اما به نعمت ربک فحدث، خداوند اگر به انسان نعمت بده باید این نعمت را اظهار کند و این خودش بازگو کردن نعمت را برای دیگران و شکرگزاری نعمت است. این راجع به کسی است که میخواد خانه را بسازد. اما کسی است که الان یه خانه دارد، در او سکونت دارد و تنگ است و کوچک بیش از اندازه، اینجا خب این خانه را باید بزرگ کنه اگر بتونه، و اگر نتونه بزرگش کنه باید منتقل بشه از اون خونه و خونه دیگری انتخاب کند. یه روایت عجیبی داریم در این باب از امام برمن ان ابوالحسن، امام کاظم اشترا دارن خانه خرید و امر مولا له ان يتحول الیها، یکی از غلامانش فرمود که یا یکی از شیعانش فرمود که برو تو اون خونه بشین. و قال ان منزلک ضیق، امام فرمود که خانت کوچیکه، تنگ است. و قال قد احدث هذه الدار، ابیو قبول نکرد، گفت این خانه پدرم ساخته و من میخوام در اون خانه بشینم. امام کاظم فرمود ان کان ابوک احمق ينبغي ان تكون مثله، اگر پدرت احمق هست شما هم باید احمق باشی. این چه حرفی است که پدرت حالا احمق بوده یه خونه تنگی ساخته، شما نباید احمق باشی. حالا من خونه در اختیارت قرار دادم، وسیع هم هست، برو اون خونه بنشین. پس در حقیقت ائمه از این خونه کوچیک و تنگ تنفر دارن و کسی که خونه تنگی میسازه او را احمق میشمارن. پس ما این روایت ما و بیانات ائمه ما، این خیلی چیزهایی که ما اشتباه فهمیدیم نشون میده که ما خیلی چیزها اشتباه فهمیدیم. ما فکر میکنیم مؤمن باید یک خونه خرابه داشته باشه، ما فکر میکنیم مؤمن باید انقدر زاهد باشه که همه فکر میکنه این آقا بیچاره است. نه، اینجوری نیست، بلکه اسلام و ایمان این است که باید نعمتهای خداوند را نشان داد و اظهار کرد. خونش باید خونه ایست که هر کس ببینه فکر میکنه این شخص در رفاه است و پولدار است و مایدار است. لباسهاش باید بهترین لباسها باشد، بعد ماشینش هم نماشی بهترین ماشین باشد. از خوشبختی انسان پیامبر میفرماید، از خوشبختی انسان، و سعادت انسان این است که ماشین خوبی داشته باشد، مرکب خوبی داشته باشد، خانه خوبی داشته باشد، خانه بزرگی داشته باشد و چیزهای دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.